الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود راجع به حقیقت احکام وضعیه که آیا مستقلن در جعل یا تبعن یا اصلا مجعول نیستن، عرض شد که حالا با کیفیت اختلاف در تفصیل این در کتاب کفایه یک قسم رو که شرایط و اسباب و موانع تکلیف باشه گفته اصلا مجعول نیستن، و اما قسم دوم مثل سویت و شرطیت در مکلفان به رو مجعول به تبع میدونم، مثل ملکیت و زوجیت و رقیت و اینجور چیزها رو هم مجعول به استقلال. مرحوم آقای خویی و از کریم نائینی جواب دادن، خلاصه جوابشون که اون مطلبی که ایشون فرمودن که اصلا مجعول نیست اون مبادی جعله، اما چون جعل فعل اختیاری است اون چی که در جعل لحاظ بشه یا شرط یا سبب یا مانع، پس اون به اصطلاح اعتباری است. حالا استقلالی یا تبعی اون بحث دیگری است که ظاهرا تبعی است اما اعتباری است. ما عرض کردیم این مطلبی که ایشون فرمودن مبادی جعل امر حقیقی است، این درسته، اما یک مقداری هم توش اعتبار داره. اون نکته اعتبارش اینه که این امر حقیقی رو زیربنای تشریعش قرار بده یا نده، از این جهت یک مقداری به خلاف حالا خوبی قبول کردن که این کلن اعتباری نیست، نه انصافا خالی از اعتباریت به این معنا نیست. کما این که سابقا توضیح داریم که ایشون در باب احکام وضعیه در تکلیف سه تا رو تصویر کردن، شرطیت و سببیت و مانعیت. خب آیان هم شرطیت و سببیت و مانعیت زدن به مبادی جعل که این مجعول نیست، اما در خود جعل چرا مجعوله؟ عرض کنم که اگر بزنیم به مبادی جعل و بگیم مجعول نیست، جزئیت هم تصویر میشه، جزئیت در تکلیف و در جعل تصویر نمیشه، اما در مبادی جعل ملاک داشتن یک شیء به عنوان جز مؤثره، چون ممکن است یک شیء دارای ملاک خودش باشه، فرض کنه عسل، و شیء دیگری مثلا شیر من با مثال، اینا هر کدوم دارای یک ملاکی باشن، یک مصلحتی باشن، حالا یک مضرتی منفعتی، بنابراین که مصلحت غیر از منفعته و مفسدم غیر از مضره است، دارای یک مصلحتی و منفعتی باشن، اما ممکن است همین عسل با شیر مخلوط بشه برای یک جهت دیگری نافع باشه. در اینجا این عسل رو به عنوان ملاک با حالت جزئیت نگاه میکنن، بلکه با نسبت‌های متفاوت آثار مختلف داره. مثلا اگر عسلش 10% باشه فلان عسل، 20% باشه فلان عسل، 30% باشه فلان اثر، پس در مبادی جعل در ملاکات جزئیت هم میشه تصویر بشه، جزئیت به این معنا. بله حالا یک رأیی هست که اگر این مفردات دارای یک اثر بودن در هیئت ترکیبی هم همون اثر فهم نمید، لیکن خب این خلاف ظاهره، ممکنه در هیئت ترکیبی یک حالت دیگری پیدا بشه، ممکنه عسل برای یک جهتی خوب باشه، شیر مثلا برای یک جهتی، و عسل با شیر با یک نسبت معین مثل 30% 40% برای یک جهت دیگری نافع باشه. اگر نفعش این حالت استقلالیش باشه جزئیت درش تصویر نمیشه، اما اگر نفعش عوض شد جزئیت درش تصویر میشه، و این جزئیت مجعول نیست، این جزئیت تکوینیه، چون مبادی جعل تکوینی است. بله این جزئیت هم مثل همون شرطیت و سببیت و مانعیت ممکن است لحاظ بشه به عنوان زیربنای تشریع، ممکنه لحاظ نشه، یه تیکه اینجاش اعتباریه و الا خودش فی نفسه امر حقیقی و واقعی است. این راجع به بخش اول که ایشون یه قسمی رو از احکام وضعی مثل شرطیت و سببیت و مانعیت اصلا مجعول نمی‌دارند، امر تکوینی می‌دونند. ولذا اصلا و معلوم شد که خلطی پیش آمده. و ظهر به ما ذکرنا حال و قسم ثانی من احکام الوضعیه فانه منتظان من تکلیف و فرق بینه و بین قسم الاول ان شرطیت و المانعیه به نسبت الى تکلیف انما تنتظان من اعتبار شیء وجودن او عدمن فی الموضوع و هو المکلف. ترس کردم دیروز که اگر مراد آقای خویی از این تکلیفی که اینجا جعل و مجعول آوردن مبادی جعل باشه، لیکن اینجا این ذیل عبارتیشون به مبادی جعل نمیخوره. اون تقریبی رو که ما دیروز عرض کردیم، ایشون مرادشون از تکلیف در به لحاظ مکلف حساب کردن و در مکلف در قسم دوم به لحاظ مکلفون به خلاف شرطیت و المانعیت به نسبت الى المکلف به. یا حتما اصطلاح ایشون فرق بین جعل و مجعول رو اینجوری گذاشتن، جعل به لحاظ حال مکلف و مجعول به لحاظ مکلفون به. بله، حالا اینجور فرمودن. از که دیروزم هی میگفتم اگر اینجور میفرمودن معلوم شد که ذهنیت ایشان ذهنیت دیگری. فانه ما منتزعتان من اعتبار شیء فی متعلق الامر هو المکلف به. فان اعتبر شیء فی شیء وجودن، اگر وجودن تشکیل دهنده ماهیت جزئه، اگر خارج از ماهیت شرطه. ایشون نوشته فتنتزع منه شرطیه، شرطیت تنها نیست، جزئیت هم هست. و یقال ان الاستقبال مثلا شرط للصلاه کما یقال مثلا ان صورت جزء للصلاه. اینه که ایشون فقط شرطیت رو بردن، جزئیت هم هست. اما تستر شرط الله و ان تو به رفیع شیء عدما فتنتزع منه المانعیه و یقال ان اجزاء غیر معقول الله مانعتون ان الصلاه. این این عبارتیشون رو خوندیم. البته حالا ایشون فرق بین جعل و مجعول رو، فرق بین مکلف و تکلیف رو به لحاظ مکلف و مکلف رو به باید اینو اصطلاح ایشان باشه. و در این مثال اخیر شرط و سبب رو ذکر کردن، جز رو ذکر نکردن. بعد ایشون میگه فتلخص به ما ذکرنا، یک تلخیصی آوردن. بعد آوردن که یا مثلا در مکلف است مقید است یا نه، یا مکلفون به. بعد میگه که یا شرط هست اینها. بعد و ظهر به ما ذکرنا، اینه که من عرض کردم خودم، حالا ایشون آخر عبارت آورده اما اول می آوردن بهتر بود دیگه، تکرار می شد. ان الجزئیه ایضا منتزع، جزئیت هم منتزع من امر المولا بالمرکب. فانه اذا امر به عدت امور من تکبیر القرائه تنتزع منه الجزئیه و یقال ان السوره مثلا جزء للصلاه. پس جزئیت هم ایشون ذکر فرمودن. بله، و خب همون مطلبی که ما عرض کردیم، اگر مراد از جعل در اصطلاح ایشان مبادی جعل باشه، جزئیت هم در اونجا تصویر میشه، در خود تکلیف جزئیت تصویر میشه، در مبادیش تصویر میشه. و اما القسم الثالث که مجعول است به استقلال، مثل ملکیت، مثل زوجیت، مثل رقیت، فل امر فیه کما ذکره صاحب الکفایه من ان الملکیت و زوجیه و امثال هما مجعولتون به استقلال. البته عرض کردم اینا دیگه وقت خودمون رو تلف به این حرفا نکنیم. عرض کردیم عبارت خوندیم در کلمات اونها حکم وضعی فقط سه چیز بود، شرطیت و جزئیت و مانعیت دیگه. این مثلا مثل زوجیت و اینا نبود، ملکیت نبود. حالا به هر حال مرحوم صاحب کفایه و دیگران آوردن. مرحوم شیخ اینها رو انتزاعی میدونه. انتزاعی به معنای این که عده‌ای از تکالیف هست، عده از وظایف هست، از اونها انتزاع ملکیت میشه. مثلا میگیم این کتاب ملک شماست، یعنی شما میتونید توش مطالعه کنید، یعنی شما میتونید اینو تو خونه نگه بدارید، یعنی شما میتونید بفروشید. از مجموعه این احکام کسی اگر آمد جلوشه بگیرید، مانع کسی بشید، مانع تصرف دیگری بشید، از مجموعه این احکام عنوان ملکیت انتزاع میشه. و به عبارت جامعه ملکیت دارای یک حقیقت واحده نیست، دارای حقیقت سیالیه به قول امروزی ها، یک حقیقت ثابتی نداره. ببینیم مثلا ملکیت در این قانون 8 تا حکم ازش در میاد، 8 تا حکم داره، یه قانون دیگه 7 داره، یه قانون دیگه 9 داره، یه قانون ده. پس ملکیت در حقیقت انتزاع میشه به این معنا. زوجیت هم همینطور، زوجیت و آثاری که داره به همین معنا انتزاع میشه از مجموعه احکام. این زوجیه اوست میتونه نهی از خروج بکنه، ممکنه بگیم نه نهی از خروج جزء زوجیت نیست، زوجیه او هست نمیتونه نهی بکنه، حق نهی کردن نداره از خروج از خانه. علی این کیف ماکان، مراد مرحوم شیخ اینه وقتی میگیم زوجیت، وقتی میگیم ملکیت، این حالا مثلا عبارتی که ما گاهی اوقات به کار میبردیم، این در حقیقت یک نوع استبطانه، یعنی در حقیقت این کلمه رو به کار میبریم برای مجموعه از احکام و وظائف، مجموعه از وظیفه ها و احکامی که هست اونا رو جمع میکنیم روش عنوان ملکیت میذاریم. حالا مثلا اسمش رو این لفانهش، مثلا ملکیت وجود ملفوف پیچیده است، نشرش که میشه مثلا میگه تو میتوانی مصرف بکنی، میتوانی ببخشی، میتوانی مانع بشی، کسی آمد جلوشو بگیری، به زور خاص از تو بگیره، تو باید ازش استفاده حق بکنی، قبول نکرد دادگاه بری، دادگاه باید ازش دفاع بکنه، حل ماجرا. تمام این احکامی رو که گفتیم این در ملکیته. ایشون صاحب کفای میگه نه، ملکیت قابل جعله. آهای خویم میفرماید بله، مجعولتون بالاستقلال لا انها منتزعتون من التکلیف. تکلیف در این عبارت شیخ یعنی عده‌ای از احکام هست، شما اسم مجموعون احکام میزه ملکیت، بلا ملکیت چیزی نیست خودش به نفسه، ولی ممکن است یک چیزی در یک جا ملک باشه در یک جا نباشه، ممکن است یک حکمی از اون احکام ملکیت در یک جا باشه در یک کشور باشه در یک کشور نباشه. فرض کنیم مثلا یکی از قوانینش اینه که اگر اداره برق تشخیص داد باید یک پست برق رو یک زمین زده بشه، ولو صاحب زمین راضی نباشه باید زده بشه. خب این حکم خودش جایز از ایجاد پست برق حتی با عدم رضای صاحب اون زمین، اما ممکن است در یک کشور دیگه این نباشه، بگه اگه صاحبش راضی نبود اونجا پست برق نزنه.
میشه جعل ملکیت برای فقرا و امام نیست؟
اون بحث دیگه نیست، اون به فقه برمیگرده که حقیقت اون چیه. خود خمس و زکات رو، زکات رو عده اینجور تفسیر میکنن برای اینکه با مشکل لازره روبرو نشن. مثلا زکات اگر کسی دارای یک مال زکوی بود سال گذشت، بعد از سال مثلا به حسب نقدین واقعا 2.5% مال فقراست، اگر میگیریم ضرری به طرف مال وارداتون به فقرا. نه دیگه میگن نه، این اصلا از ادله در میاریم، البته این خلاف ظاهره انسان خود من امواله هم ظاهره اموال اونا سنوز پیغمبر از اون میگیره، ظاهر آیه این نیست که به اندازه زکات مال فقرا است. از کردم یه قصه هم داره که مردی گفت یه دزدی بود سرگردنه اموال بایندی تجار، میگو تجار شم محتم حاج فلان ها اموال اینا رو مشغول قارت بودم، رئیسشون پیش من آدم مطلعینی آدم خوبی هم نه تو خجالی میشه اموال مردم میدوسی، گفت اینا زکات نمیده، حق خدا رو نمیده، ما به زور میگه حق فقرا رو از اموال اینا. گفتم آقا اینا با من هستن حاج فلان؟ گفت نه اینا اسمش حاج نگاه نکن نمیدن. بعد گفت هزارشون یکی آوردیم، گفتیم زکات در چی هست نمیفهمی زکات یعنی چی. بعد من گفت دیدی اینا نمیدن، ما رو خدا فرسته از اینا به زور در بیاره، الا اینا نمیدن به زبون خوش نمیدن. الا ای حال اینجور چیزا به شوخی اش من من ان الملکیت و زوجیه و امثالهما مجعولتون بالاستقلال لا انها منتزعت من التکلیف. مراد از تکلیف در اینجا به ذهن نیاد، مراد یعنی احکام، حالا میخواد الزامی باشه غیر الزامی باشه، مراد حکمه، یعنی که وظیفه عملی است، اونی که بیان وظیفه عملی است حتی اگر غیر الزامی باشه. مثلا یجوز لک التصرف یحرم لغیر لک التصرف فی، یجوز لک منعه من التصرف الی آخره. این مجموعه این یجوز و یحرم، مجموعه اینها اسمش ملکیته. این نظر مبارک مرحوم شیخ. پس یه بحث در اینجاست که اصلا این جزء احکام وضعی است یا جزء احکام وضعی نیست اصلا ملکیت و اینا. یه بحث دیگه اینه که خب دیروز مطرح کردیم اصلا این بحث فایده داره؟ ما چند روز شما رو معطل کردیم احکام وضعی و احکام تکلیفی، به این نکته فایدهش در کجاست که حالا اینجور بحثی رو مطرح فرمودن که انشالله آخر بحث متعرض میشه. فروقی رو که بین حکم وضعی و تکلیفیه اونجا بیان میکنیم که این فروق واقعا منشأ این هست که این بحث بشه یا نه. بله، بعد آقای خویی میفرماید صحیح این است که اینا مجعولن به تبع الاستقلال، فقط ایشون اینجور هم فإن انتزاع ها من التکلیف و امکان ممکنن فی مقام ثبوت، ممکنه قبول داشته باشه، الا ان مقام الاثبات لا یساعد علیه، در مقام ادله نه، لکونه خلاف ظاهر الادله. مثلا حالا مثال میزنه، اذ المستفاد من قوله علیه السلام الناس مسلطون علی اموالهم ان جواز تصرف مسبوق بالملکیه، چون اول آمده الناس مسلطون یعنی یک وظیفه رو برن که تو شما مسلط، از اون رو گفته اموالهم، فرض کرده اموال، خب اگر بنا بشه که اموال ملکیت استفاده بشه از خود سلطنت، خب نباید بگه الناس مسلطون علی اموالهم، باید فرض بکنیم که اول فرض ملکیت کرده این مال شماست، مخامد گفته حالا که مال شماست میتونی انجام مسلطین، میتونی مصرف بکنیم، لأن الملکیه، لا ان الملکیه منتزعتون من جواز تصرف، مراد از جواز تصرف مسلطون، فإن الحکم به جواز تصرف یستفاد من قوله علیه السلام مسلطون و الملکیتو من الاضافت فی قوله اموالهم، پس معلوم میشه که فرض ملکیت شده بعد یک حکم آورده، اون حکم اینه که شما مسلطه، فظاهر الحدیث ان الملکیه متقدمتون علی جواز تصرف تقدم الموضوع علی الحکم و کذا عدم جواز تصرف فی ملک الغیر الذي يستفاد من قوله علیه السلام لا يحل مال امرئ المسلم الا بطيبة نفس منه، فظاهره ان عدم جواز تصرف من آثار الملکیه، چون مال امرئ المسلم گفته، و متأخر عنها رتبتا تأخر الحكم عن موضوعه، لا انها و کذا الزوجیه و رقیه و غیره ما من الاحکام الوضعیه. خیلی خوب ایشون فهمیدن که امکان داره این مطلب بعید فینفسه نامعقول نیست، معقول هست، اما بحث سر این که وقتی به ادله نگاه میکنیم میبینیم ملکیت قبل از این فعل آمده، الناس مسلطون علی اموال، طبعا این قولیه علیه السلام، یه علیه السلام زدن اما چیز نکردن، مبین نکردن که حدیث از کیه، سابقا همین اخیرن توضیحاتش عرض کردیم، ظاهرن یه وقتی که خوندن آیون خودم مراجعه جدید نکردن، الناس مسلطون علی اموالهم به یکی از تابعین اهل سنت و نظر نسبت داده شده، حالا یا تابعین، یکی از تابعین اهل سنت، صحابه هم نیست، شاید تابعه هم نباشه بعد از تابعین، به یکی از اونها به این مطلب نسبت داده شده که گفته الناس مسلطون علی اموالهم. در فقه شیعه برای اولین بار در کتاب علامه در مثل تذکره فکر میکنم، اما در غیر تذکره الان در ذهنم نیست، اما نوشته مثلا من قولیه الناس مسلطون علی اموالهم، من چون نسخ تذکره رو ملاحظه نکردم نیدم آیا توش علیه السلام داره یا علیه السلام بعد اضافه کردم، ممکنه قولیه یعنی قول همون فقیه، چون کتاب تذکره کتابیست که با فقه مقارن یا فقه تطبیقی نوشته شده، آرا و کلمات اهل سنت توش هست، خلاف شیخ طوسی تصریح میکنه قال النبی.
بله
چجوری عبارتش؟
و ایضا روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال الناس مسلطون علی امواله و قال لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه،
اون که موجود دومیش به طیبت نفس، این طیب داره؟
اینجا
طیبه داره، طیبت من دیدم اون رو دیگه در اهل سنته تو کتب حدیث طیبت نفس میره، الان این کیف ماکان اگه، اما خود اهل سنت به یکی از تابعین نسبت داده و قال من فلان عطا نمیم که عطا که نه یکی دیگه، الناس مسلطون علام. خب اینا من نمیدونستم که در خلاف اون. به هر حال اگر در خلاف آمده که فقه مقارنه، اون هم فقه مقارنه، شاید سر انتقالش هم به کتاب تذکره کنم فقه مقارنه از اینجا باشه. و عرض کردیم این جور روایاتی رو که از کتب اهل سنت آمده، حالا یا نسبت داده شده یا آمده، مخصوصا بعد از شیخ طوسی یواش یواش وارد فقه شیعه شد و به لحاظ حدیثی هم غالبا توسط این کتاب اول اللآلی وارد شد. یعنی باز الحمدلله شیخ صاحب وسائل شیخ هور نیومد در کتاب وسائل بگه فلخلاف از شیخ و طوسی قال روی عن النبی، نداره اینو در کتاب وسائل، نداره الان کیف ماکان. اما در کتاب قوال اللآلی، اول اللآلی عرض کردم خود ایشان اسمش اول، چون نسخه خط خود ایشان هست در مشهد اکتوخونه مشهد، منم دیدم نسخه خط خود ایشان اولیه انصافا، اول اللآلی. بعد بعدی آمدن گفتن عالی که نیست، لولو میگن قالی، نمیگن عالی، گفت که خودشون درستش کردن قوال اللآلی. حالا این کیف ماکان توسط قوال اللآلی هم برای اولین بار در کتب حدیث و عنوان یک حدیث مستقل ذکر شده، الناس مسلطون علی امواله. طبعا آمدن بحث کردن با اون که نبوی ضعیف سندش، لکن مشهور اصحابش عمل کردن جبر ضعف، همون بحث معروف جابریت و کاسریت، سندن ضعیفه، نبوی ضعیفی سنده، مرسل است و لکن مشهور است و لذا جبر ضعف سند میشه. عرض کردم آقای خویم طبق قاعدشون چون این جابریت قبول ندارن، فرمودن حدیث قابل قبول نیست چون جبر رو ایشون قبول نفهمه، جابریت رو قبول نفهمه. و اما توضیحش عرض کردیم اینی که از پیغمبر فعلا توی ذهن من خود من، حالا اگه اونجا از این خلاف چاپ جدید نقل کردین،
بله
آقا چاپ جدید هاشیش بین داره چیزی، چون گاهی اوقات حدیث نقل میکنه، اونی که من الان تو ذهنمه که از پیغمبر نیست، اصولا از بعضی تابعین یا تابع و تابعین
این ادعا کرده از سنن کبرا جلد 6 صفحه 100 و سنن دارم
سنن کبرای بیهقی،
نگو مشخص
نکرده ظاهر سنن کبرا مال بیهقی داربات بیاریم. به نظرم حدیث نیست تو من، نه اسم اون شخص هم برده شده، اگه سنن کبرا رو داری همون صفحه رو بیاریم. قال فلان شاد حالا ارسل و الان نبی املا الناس مسلطون علا انباله، اسم اون شخصی که قائل این کلمه هست تو مجامع حدیثی، نه شاید هم تو سنن کبرا از اون نقل کرده اشتباها به پیغمبر، یا اون مثلا حالا مرسلا به پیغمبر نسبت داده. علی کیف ماکان عرض کردیم ثبوت این حدیث در مصادر حدیثی اهل سنت یا اهل شیعه کلا غیر واضح است، بلکه این حقیقت صاحب تقصیر یک چیز دیگه هم اضافه کردیم، احتمال قوی دادیم که اینا اصولا جزء قوانینی که قبلا بوده، یا کلمات حکما یونان یا روم، روم باستان، یا قوانینی که قبلا بوده، الناس مسلطون علی اموالهم، یا مثلا علمای قانونشون، علمای حقوقشون، یا حتی علمای اجتماع مثل جمهوریت اینه که نوشتن کتابایی که در جمهوریت، احتمال قوی من دادم که مال اونا باشه، تعبیرم به الناس، تعبیر مال اونا باشه، نه مال بسا مال ائمه علیهم السلام یا پیغمبر اکرم، و نیست در مصادر شیعه هم نیست. عرض کردم در مصادر اهل سنت هم بانون حدیث فعلا نهیدیم.
دلیل دومی میتونه باشه که از راه امضا کردن یه فکری بوده تا که مسلط برم از راه هم رفتش نکردیم،
پس به نست داره باید تمسک نکنیم. خب بگیم مردم مسلط هم به اموالش، این یک مطلب. از اون مطلب مهمتر که به درد کار این مناقشه، حالا غیر از این که ایشون از این روایت تو خدای خویی رو قبول ندارم، میگم چرا اینجا آوردن ایشون، خدای خویی در بحثشون دارن که این حدیث قابل اعتماد نیست و جبر رو قبول نکرد، با حالا چرا ایشون آوردن برای استظهار این معنا دیگه خودشون اعلم به ما قال. لکن نکته دیگری که حالا آقای خویی فرمودن، اول توش فرض مالیت شده، ملکیت شده، بعد فرض تسلط شده، سابقه رو عرض کردیم این الناس مسلطون علی اموالهم چند تا احتمال توش داده میشه. یک احتمال که من به نظرم اصلا هدف اساسی همین احتماله، و آقای خویی اصلا قبول نکردن توی بحث اول کتاب بی خواهد آمد و این بحث رو زیر بار نرفتن، ایشون قبول نکردن. و اون حقیقتش این باشه که اینا میخواستن با الناس مسلطون علی اموالهم انواع تصرفات حالا حقیقی غیر حقیقی انشایی اعتباری رو برای مالک اثبات بکنن، دست مالک باز باشه. انواع مثلا تصرفات، نه فقط انواع تصرفات، انواع نقل و انتقال ها، انواع برخورد های این چنینی. مثلا فرض کنید با مثال بیع مجهول، میگه من آقا این کتاب فروختم با اون چیه در دست توست، بشونم بیع مجهوله، میگه الناس من مال خودم هر جون میخوام میفروشم، الناس مسلطون علی اموال. در زمان ما انواع عقود پیدا نکردین کتاب
خواهرگیار آقا جا به جا نوشتن برای این حدیث نمیشه این چی پیدا نکردین.
من هم تو ذهنم هم برای همین پاورقی در جا به جا نوشت. اما الناس مسلطون علی اموالهم دارن بعضی از اهل سنت
تابع
میدونم، نه از تابعین نقل کردن، به قول آقایون به اصطلاح خودشون مقتوع عرض کردن. اگر حدیث به پیغمبر متصل بشه مرفوع، اگر کلام صحابی باشه موقوف، اگر کلام تابعی باشه مقتوع. این اصطلاح رو دارن اهل سنت، ما نداریم اصطلاح رو، غرض اصطلاحاً فکر میکنم این حدیث مقتوعه، یعنی کلام بعضی از تابعینه، به پیغمبرم نیست. پس یک نکته به ذهن من، یعنی الان در دنیای اقتصاد انواع معاملات عجیب و غریبه رو مثل بیمه و غیر بیمه اجازه میدن به الناس مسلطون علی امواله، این مال مال من، هر جو دلم میخواد، هر قراردادی میخواد میبندم، قرارداد بیمه میبندم با این شرکت اینجوری با این شروط، هر جو من دلم بخواد دستم بازه. و عرض کردیم این معنا رو هم مرحوم سید یزدی که خواهد آمد ادعا میکنه که حدیث مفادش اینه، منم حق رو به ایشان میدم. به نظر من، به نظر خود حقیب سراپا تقصیر، هدف اساسی الناس مسلطون یعنی من چون سلطه دارم به مال خودم هر کاری رو میتونم انجام بدم، غایت ما هناک ممکن است فقط مخالفت قانون نتونم بکنم، بلکه هر کاری میتونم انجام بدم. نباید یک عقدی رو شارع اجازه بده بعد من انجام بدم، حتی امضا هم نکرده باشه، اصلا اجازه هم نداده باشه، نه نهی نکرده باشه، اجازه هم نداده باشه، هر نحو عقدی من دلم میتونم، عقدی شرطی فقط مخالف با قانون نباشه، من میتونم انجام بدم به خاطر سلطنتی که بر مال خودم دارم، عقدهای مجهول رو انجام بدم، مگر نهی شده باشه طبق قانون. ولی اگر نهی نشده باشه من همه انواع عقود رو میتونم انجام بدم، روشن شد؟ همه معاملات رو میتونم انجام بدم. این یک معنای الناس مسلطون علی اموالهم، مثلا معنای الناس مسلطون علی اموالهم معناش اینه. خب اگر معناش این بود این اشکالای خوبی وارد نیست، چون میگه که اول فرض ملکیت کرده بعد جواز، بحث جواز تصرف نیست، جواز ایقاع انواع معاملاته. خب این نکته جدیدیه ها، چون ممکن است که خود آقای خویی معنا رو قبول نکرده، انشالله خواهد آمد، تعجب از ایشان این معنا رو که الان اینجا میگن قبول کردن، اما این نکته که من گفتم قبول نکردن. پس یک معنای حدیث اگر باشه، من فکرم اینه که مراد همینه، سید یزدی هم ملتفت شده، بله سند نداره، ضعیف، ارزش نداره، اما در همون قانونی که این بوده، حالا مال هر جای بوده، مال روم باستان بوده، مال یونان بوده، مال هر چی بوده، هدفش این بوده، همین هدفی که الان در غرب داره انجام میده، میگه مال خودم هر کار میخوام بکنم، هر جور معامله میخوام بکنم، هر جور نقل و انتقال. من فکر میکنم حدیث اینه، اگر این باشه این اشکال آقای خویی وارد نیست، چون بحث جواز تصرف نیست، بلکه بحثش عبارت از این است که شما چون ملک شماست، یکی از آثار ملک این است که این چیز جدیدی هم هست، شما هر نحوه عقدی رو میتونید باشه انجام بدید. این یک معنا برای حدیث که اگر این باشه اشکال آقای خویی وارد نیست. معنای دوم برای حدیث که مراد از ناس مسلطون، نه بر معاملات، بر انهای تصرف، شما مال خودت هر نه میتونی تصرف بکنی، تو دریا بندازی بسوزونیش، میگی مال خودمه، پول مال خودمه، پول میگیرم میسوزونم، اموال خودم میگیرم میسوزونم. الناس مسلطون علی اموالهم، یعنی شما بر همه انواع تصرف مسلطین. مثل ظاهر عبارت آقای اینطوره، جواز تصرف، لیکن فکر نمیکنم مراد ایشون این باشه. به هر حال انشالله خواهد آمد که آقای خویی در این خواهد آمد در مکاسب. آقای خویی معنا را هم قبول نکردن که مراد جواز تصرفات باشد. معنای سوم حدیث، اگر شارع یک تصرفاتی رو یا یک عقودی رو انجام داد، اجازه داد، معذرت، مثلا شارع عقد بیع اجازه داد، عقد اجاره اجازه داد، عقد آریه اجازه داد، هبه اجازه داد، یک عده از عقود رو شارع مقدس اجازه داد، یعنی اون عقد مجازه، اون نقل و انتقال مجازه، شما میتونید به هر کدوم که بخواید انجام بدید، مسلط به این معنا. این خانه ملک شماست، شارع اجازه بیع داده، اجازه فسخ اجاره داده، اجازه آریه ودیعه داده، شما میخواید این خانه این که ملک خودتونه میتوانید به هر نحوی که شارع اجازه داده انجام بدید، یا هر تصرفی که شارع انجام داده اون رو انجام بدید. نه عقد مجهول رو با این درست میکنیم، نه عقد مشکوک رو با این درست میکنیم، نه تصرف مشکوک رو با این درست میکنیم. روشن شد؟ مثلا میخوام بسوزنم، بگیرم خونه خودم بسوزنم، بگیم الناس مسلطون علی اموالهم، شما میتونید این کار رو بکنید. این معنا میگه نه، هر تصرفی یا هر عقدی، هر نقل و انتقالی رو شارع اجازه داد، قانون اجازه داد، شما بین این انهایش مسلطین. دلتون میتونین بفروشین، میتونین اجاره بدین، میتونین آریه بدین. چرا؟ چون شارع اقسام اون رو اجازه داده، اقسام این کار رو اجازه داده. این در اختیار شما هست، الناس مسلطون علی امواله، هر کدوم رو خواستین انجام بدین. این معنایی که آقای خوی اشکال فرمودن در حقیقت روی مبنای خودشونه، که بگیم اون چیزایی رو که شارع اجازه داده، و حدیث بیاد بگیم اون رو که شارع اجازه داده، خب میگه این جواز شرعی است، ملکیت چطور میشه ملکیت از این در بیاد. به هر حال اون چه که الان این عبارت هست، الناس مسلطون علی اموالهم، مفید فائده است، یعنی اون خودش، یعنی شما میتونید، نکته جدیدی داره، میگه شما اگر مالتون شد هر عقدی رو بخواید ولو شارع اجازه نده، ولو شارع اصلا تعرض نکرده، شما میتونید انجام بدید، دستت بازه، یا هر تصرفی رو بخواید میتونید انجام بدید، دستت بازه. پس این مفید یک نکته جدیدیه، یعنی یک مطلب جدیدی است که حدود ملک روشن میکنه. پس این اشکال مرحوم آقای خویی مبناییه در معنای حدیث الناس مسلطون علی اموالهم. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبة نفس او بطیب نفس من. اینم همون مشکل داره تقریبا، اینم به خاطر اینکه در مصادر اصحاب ما نیامده، همین مشکله شیخ طوسی و سند و جابریت و کاسریت، و به عبارت اخرى یک نوع به اصطلاح سیره عقلایی است، یک نوع عملی است که در خارجه. خب اینم هم میشه بر قصد، بله، به همون معنایی که عرض کردیم، به این که این معنا خودش ثابته، ولیکن به نحو قضیه مبهمه، یعنی حد و حدود مطلقی نداره، اجمالا این درسته. بعد از این هم مرحوم استاد یک مطلبی رو در اینجا فرمودن که و رجوع الادله یشهد و ان جواز الاستمتاع من آثار زوجیه متفرع علیها لا ان الزوجیه منتزعه من جواز الاستمتاع له او عدم جواز. این خلاف ظاهره زوجیت، هم یک امر اعتباری است، این مضافاً الى انه لا تلازم بین الملکیه و جواز تصرف. مثلا بله، فان النصف بین الملکیه و جواز تصرف عموم من وجه اذ قد يكون شخص مالک ان ولا يجوز التصرف كالسفيه والعبد على القول بملك العبد و كذا في العين المرهونه. کسی به شما قرض میده، شما خونتون رهن میدید، وقتی رهن دادید ملک اون که نمیشه، ملک شماست، اون فقط حق استیفاء به اصطلاح دین خودش رو داره، قرض خودش داره از پول این عین مرهونه، این همین مقدار، بیش از این دیگه توش نداره. بله و کذافر و قد یجوز و تصرف له مع عدم کونه مالکا کما فی المباحات الاصلیه، با اینکه مالک نیست مثل بیامون و کذا نصف بین الملکیه و عدم جواز تصرف غیر هم فقط یکون شخص مالکن لشی و یجوز لغیرهی التصرف فی، مثل حق الماره رد میشین میوه درختی آویزون اونو میخورین، مالک نیستین اما جواز تصرف داره. مثل اکل عند المخمسه که البته اختلافی است بین اصحاب ما اینطوره. و قد لا یجوز للغیر التصرف مع عدم کونه ها در شخص مالکن کما فی العین المرهونه فانه لا یجوز التصرف فی حال الراهن، راهن نمیتونه درش تصرف میکنه مع عدم کونه ها ملکن للمرتهن، اگر خانش رهن گذاشت نمیتونه درش تصرف میکنه. البته من فکر میکنم مرحوم استاد اجمالی فرمودن تصرف میتونه بکنه، مشکل تصرفی که با استیساق با گروگان گرفتن با گرو گرفتن منافات داره. قال استوسق مندینه که به ماشد عرض کردیم شاید تو خلال بحث تازه گرفتن نه سابقا، حقیقت رهن استیساقه، وثیقه است، حقیقت رهن اینه، شما وثیقه ای میگیری. حالا شما به یک شخصی 100 میلیون تومان دادی، ایشون خونش رهن گذاشته برای این 100 میلیون، خب شما که مالک هستین و راهن هستین میتونید تصرف بکنید، ملک خودتونه. لکن اگر تصرفی کردین که با وثیقه بودن این منافیه نمیشه، چون سر سال که میشه سر ماه که میشه این میخواد از راه وثیقه دین خودشو مطالبه کنه، درست؟ تصرفاتی که منافیه با استیفاقه با وثیقه بودنه نمیشه، نه اینکه مطلق تصرف. فکیفه یمکن القول بان الملکیت منتزعتون من جواز تصرف، این اشکال ایشان که نسبت بین اینها عموم خصوم وجهه چه در باب تصرف غیر چه در باب تصرف خودشان به ذهن من میاد که خیلی وارد نباشه، ما من یا بد میفهمم یا واقعا مطلب. خب این تصادفا عدل دلیل است برای اینکه ملکیت انتزاعیه، چون در جاهای ملک هست اما شما قدرت تصرف ندارید. و لذا چی میگیم؟ میگیم ملک شما در اینجا نیست چون قدرت تصرف نداره. با اینکه یعنی آمده در حقیقت نظر مرحوم شیخ هم همینه. خب وقتی میگیم مثلا عین مرهونه ملک راهنه، بله ملک راهنه، اگر مرد به ورثه میرسه، اما تصرفی که موجب خلاف وثیقه بودن نمیشه بکنه. ملک به این معنا، یعنی این ملک اوست، تمام آثار ملک برش بار میشه الا تصرفی که این رو مزیل اینه. خب این همون شد دیگه، همون حرف مرحوم شه نیومد نظرم آقای خوبی گفت بله، گفت اهلا به ناصرنا به قلبه، ظاهرن مناقشه کرده اما ظاهرن به نظر من تایید شیخه. شیخ میخواد بگه ملکیت از جمله این احکام انتزاع میشه، ولذا میگیم این آقا مالک عین مرهونه هست با اینکه تصرف نمیتونه بکنه. یعنی چی؟ تصرف مزیل. یعنی میگیم مالک یعنی میتونه مثلا اونجا بخوابه بنشینه رفت آمد بکنه، مالک بتونه بفروشه یا مالک بتونه مثلا به کسی هبه بده، به این معنا مالک نیست. این چند تا حکم بار نمیشه. مرحوم شیخ هم همین میخواد بگه، من نفهم اینه اشکال آقا خویی چیه نفهم اینه. خود مرحوم شیخ هم حرفش همینه که ملک از فرض کن میگه این حق الماره، حق الماره شما باغ مردم رد میشه مدار سیبی مثلا گلاسی از دیوارش بیرونه، تو شما مالک این نیستید. یعنی چی؟ یعنی نمیتونین بفروشین، نمیتونین کذا، اما یه درجه ملک رو بهتون قرار دادیم بکنین بخورین، گفت بخورین و نبرین، خوردن بله بردن نه، به اندازه ای که بخورین و نبرین و نفروشین به کسی ندین تلف نکن الی آخری. خب شیخ هم حرفش همینه که ایشون میگه گاهی اوقات ملک هست تصرف نیست، تصرف هست. خب شیخ هم میخواد بگه همین، میگه وقتی ملک هست تصرف نیست، یعنی ملک به این اندازه هست. این ملک به ذهن من میاد که ایشون با این مطلبشون تایید شیخ میفرماید نه با این مطلبشون رد شیخ. به ذهن من داره اینجور میاد، نمیفهمم حالا من آیا خودشون فکر بکنه. حرف شیخ همینه، شما میگین مالک سیبم نه اما میتونیم بخوره، این یه درجه از ملکه.
استاد شیخ فرمودن این ملکه هم میگن اباحه تصرفه،
اباحه تصرف ظاهر شیخ اینطوره دیگه، ملک غیر از، اما این مقدار اجازه داده شده. ملک یعنی به این معنا، ملک یعنی این مقدار احکام داره، اون ملک دیگه فرض که همون میوه‌ای که داخل باغ ملک، اون احکام بیشتری داره.
اگه ملک باشه اینجا دو تا مالک میشه، مالک هم کنه این سیبو میکنه، من هم مالک
میشه. نه ببینید، اون مالک هست در این قسمت، مانع غیر، این منع غیرش، مانعیت غیر نسبت به میوه داخل باغ میتونه، نسبت به میوه بیرون از دیوار باغ نمیتونه.
نسبت به اینکه
سیبو میتونه بخوره، مالک منم مالکم، چه دو تا اشکال نداره، مالک اونه، اما اینی که منع بکنه، زام آقای در بحث منع آوردن، اینی که میتونه منع بکنه، نه سیب داخل باغ میتونه منع بکنه، خارج باغ نمیتونه منع کنه. من فکر می‌کنم واضح باشه مطلب.
درجات ملکیت برای مالک اصلی قرار بدید، نه برای
ماره. ماره فرضون فوق جواز تصرف مثل عقل اندل مخمسه. علی حالین بعدش هم اشکال نداره بگیم در یک قسمت دو تا مالک داشته باشه. چه مشکل خاصی داره؟ مثل که یک عبد مشترک بین دو نفره یا این ملک مشترک بین دو نفره. علی حالین مطلب ایشون رو ما منتفت نشدیم، مراد ایشان چیه؟ مضافاً چون وقت تمام شده، فقط ایشون یه مثال زده که اذا زوجه، این تعبیر زوجه کرده، تزوجه باید باشه، احدان صغیرتن ثم بلغت و شک یا شک فی انه طلقها املا فانه لا یجری الاستصحاب فی الحکم الوضعی، در حکم وضعی که زوجیت و لکونهی منتزعا من التکلیف، انشاءالله بعد توضیح مطلب میدیم، فیکون و تابع لمن شاء الانتظار حدوثاً و بلاف الحکم تکلیفی و هو جواز الوطع لکونه مسبوقاً بالعدم لعدم جواز وطع زوج صغیره الا ان یقال انه یجری الاستصحاب فی الحکم تکلیفی به نحو تعلیق بناءً علی حجیت الاستصحاب تعلیقی فیقال ان هذه المرأة لو بلغت سابقاً کان وطع جائزاً و الان کما ظاهراً احتیاجی به این حرفا نباشه. اگر شارع اجازه زوجیت در سن صغر داد، حتماً آثاری رو در نظر گرفته و ممکن است بگه زوجیت پیدا شده اما بعضی آثار نیست، این زوجیت یه حدی داره. من تعجب میکنم نفهمیدم شارع استصحاب تعلیقی چرا. زوجیت خودش به این فرض که مثلا اگر مرد ارث میبره، اگر نفقه میخواد نفقهش باید بده، اگر فلان مثلا خواهرش نمیتونه بگیره، ده ها حکم برش بار میشه، یک حکم فقط واحد نیست و اون جواز وقت قبل از بلوغه، فقط این حکم بار نشه. پس اون دیگه که الان شارع اجازه، بله، مگر اینکه کسی قائل باشه، ما در میان شیعه الان تو ذهنم ندارم، در میان اهل سنت دو نفر از اهل سنت دیدم که اصلا عقد بر صغیره رو جایز نمیدونن، باطل میدونن، اما خب بین شیعه فعلا تو ذهنم نیست، بین اهل سنت هم دو تا به نظر تابع و تابعین الان اسمشون تو ذهنم نیست، اگر این کتاب مغنی ابن قدامه توی دستگاه باشه تو بحث نکاح صغیره، زواج صغیره بیاریم، اسم دو نفر رو برده که اصلا عقد بر صغیره اجازه نمیدن. البته عرض کردم اونا هم اهل سنت، بیشتر به خاطر قصه عایشه که پیغمبر عقد کرده و 7 ساله بود، یعنی خود پیغمبر 53 ساله، ایشون 7 سال. عرض کردیم این شاید اولین بار ما در آوردیم که این مطلب دروغ، عایشه 10 ساله بود، 7 سال نبود. این در صحیح بخاری چون آمده از زبان خدا عایشه، دیگه این دروغ رواج پیدا کرده. الان کیف ماکان به هر حال دارن از خود اهل سنت، در شیعه من ندیدم اما در اهل سنت دارن که زواج صغیره درسته. وقتی شارع زواج صغیره اجازه داد، عرض کردیم خب شیخ باید همینو بگه، زوجیت منتزع از احکامیست، پس که مجموع احکام 25 تاست، یکیش هم مثلا 25 هم وقتیه، یکیش شارع میگه نیست، زوجیت هست. اگر هم شک کردیم استصحاب همین زوجیت میکنیم، تعلیق معلیق نمیخواد، اینم ما نفهمیدیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهره.